بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ادله قبح عقاب بلا بیان بود، سه دلیل رو مطرح کردیم، رسیدیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم هم فرمایش مرحوم اصفهانی است. مرحوم اصفهانی فرمایشی دارن که تقریبا شبیه مرحوم آخونده. ایشون معتقدن که یه حکم داریم که حکم انشائی است و یه حکم داریم که حکم حقیقی است. حکم انشائی عبارت است از اون حکمی که لا بداء البأس و تحریکه، و حکم حقیقی عبارت است از اون حکمی که بدائی بأس و تحریکه. حکم انشائی میتونه بداء الاستهزاء باشه، بداء الامتحان باشه، به دوائی مختلف باشه. خب ایشون میفهمن حکم انشائی فی الواقع حکم نیست، صورت حکم رو داره، واقع حکم رو نداره. اون چیزی که واقعا و به حمل شایع میتونیم بگیم حکم است، عبارت است از اون حکمی که به داعی بأس و تحریک است. پس هر وقت مولا دستوری داد و منظورش از دستور این بود که ما به سمت اون عمل حرکت کنیم و اون عمل در خارج اتفاق بیفته، این میشه حکم حقیقی. پس حکم حقیقی اون حکمی است که بدائی بأس و تحریک. خب اگر مولا حکمی بدائی بأس و تحریک جعل کنه و انشاء کنه، معنا نداره اون حکم رو به ما واصل نکنه، چون اگه اون حکم رو به ما نرسونه که ما بأس و تحریک صورت نمیگیره. ممکن است مولا حکمی بدائی بأس و تحریک جعل کنه اما هیچی به ما نگه. اون نگفتنش با این دائی بأس و تحریک با هم دیگه سازگاری نداره. از این جهت اگر حکمی باشه بدائی بأس و تحریک، حتما اون حکم باید واصل باشه. نکنید اینجا کلام مرحوم اصفهانی در حقیقت به دو نکته اشاره داره. نکته اول اینه که اگر مولای ما حکمی بدائی بأس و تحریک میکنه، حتما باید اون حکم رو واصل کنه، چون عدم ایصال حکم به مکلف با حکم بدائی بأس و تحریک ناسازگاره. نکته دوم کلام مرحوم اصفهانی عبارت است از این که اگر حکمی بدائی بأس و تحریک انشاء بشه و به ما واصل نشه، امکان بأس و تحریک نداره، پس نمیتونه حکم بدائی بأس و تحریک باشه. همیشه حکمی میتواند در ما حرکت ایجاد کنه که به ما برسه. اگر اون حکم به ما نرسد، خب اون حکم که نمیتونه ما رو در ما حرکت ایجاد کنه، پس این چنین حکمی نمیتواند حکم بدائی بأس و تحریک باشه. به دو تعبیر از کلام اصفهانی اثبات میشه که این حکم حکم بدائی بأس و تحریک نمیتونه باشه. خب پس اگر حکم غیر واصل حکم بدائی بأس و تحریک نمیتواند باشد، مخالفت من با حکم غیر واصل یعنی مخالفت من با حکم انشائی. به عبارت دیگه حکمی نیست که من باش مخالفت کرده باشم، چون حکم حقیقی اون حکمی بود که بدائی بأس و تحریک باشه. فرض کنید فی الواقع حکمی هم مولا جعل کرده، چون اون حکم بدائی بأس و تحریک نیست، حکم حقیقی نیست، مخالفت با حکم غیر حقیقی هم عقوبت نداره. خب حالا اگه مولا بیاد منو عقوبت کنه، چرا اون حکم انجام ندادی؟ میام حکم نبوده، میگه یه چیزی بوده، میگم اون که حکم انشائیه. اونی که مخالفتش مجازات و عقوبت داره حکم حقیقی است و تو حکم حقیقی در مسئله نداشتی. این تقریبی است که مرحوم اصفهانی داره. نه، استهزایی اختبار. خب بدائی بأس و تحریک نیست.
بدائی اختبارم که باشه تا وصول نشه اختبار معنا نداره.
حالا ما در اختبار دعوا نداریم، ما در حکم حقیقی دعوا داریم.
اصلا نباید واصل باشه، در معرض وصول
واصل یعنی در معرض وصول. اصلا ما حکم واصل که اینجا میگیم یعنی در معرض وصول، یعنی اگه عبد تتبع بکنه میابه. منظور ما از واصل اینه، حکم واصل یعنی اون حکمی که مولا ابلاغ کرده در دسترس عباد وجود داره، عباد اگه تحقیق بکنن تعلم بکنن اون حکم رو یاد میگیرن، این میشه حکم واصل. پس هر وقت مولا بدایی بس و تحریک حکمی میکنه، این حکم رو باید به عبد برسونه. اگه نرسونه پس تو انگیزت بس و تحریک نبود دیگه. نمی سازد که هم دایی تو در انشاء تکلیف بس و تحریک باشه و هم تو هیچ اهتمامی در جهت ابلاغ و ایصال و حکم به عبدت نداشته باشی. اگه نرسوندی پس دایی بس و تحریک نداشتی، حالا که دایی بس و تحریک نداشتی پس حکم حقیقی وجود نداره. اگه حکم حقیقی وجود نداشت مخالفت با حکم انشایی هم عقوبت و مجازات نداره. قبح عقاب بلا بیان به جهت اینی که اصلا موضوع برای عقاب وجود نداره، آخرش اسفانی به این میرسه. چرا میگیم عقاب بلا بیان قبیح هست؟ چون اصلا موضوع برای عقوبت وجود نداره. موضوع برای عقوبت حکم حقیقی بود و حکم حقیقی اینجا وجود نداره. اگه حکم حقیقی بود حتما به من رسونده بود مولا. خب مولا میتونست موانع رو رفع کنه یا نمیتونست؟ اگه بدایی بس و تحریکم، اگه مولا میتونه موانع رو رفع کنه و رفع نکرد پس بازم بدایی بس و تحریک نیست. اگه نمیتونست موانع رو رفع کنه حرف شما خوبه. مولای یعنی نمیتونه میگید، میگید مولا نمیتواند موانع رو رفع کنه. با دقت کنید، با علم این که موانعی بر سر راه ما هست و مولا نمیتواند رفع کند، بازم برای ما حکم بدایی بس و تحریک میکنه. خب پس برای ما که نرسیده بدایی بس و تحریک نیست، پس برای ما حکم نیست. برزم رسیدید؟ ببینیم میشون رسیدید برزم ما؟ شاره به ما و شاره که علم داره دیگه، گفتیم قدرت نداره ولی علم که داره. یعنی اگه شاره میداند که این حکم به ما نمیرسد پس برای ما نمیتونه بدایی بس و تحریک. به قول شما برای هر کی واصل شد، برای ما که واصل نشد بدایی بس و تحریک نیست، پس میشه حکم انشایی. یعنی اصلا غرض مولا اگه بس و تحریک نیست بعد منو مجازات میکنه که چرا متحرک از این امر نشدی؟ اصلا خود مولا غرضش بس و تحریک نبوده. نه شما میخواد بگید غرض بس و تحریک داره به یه عبارت دیگه، ولی لابدای البس و تحریک یعنی اصلا غرض بس و تحریک نداره. چی میفهمید؟ نه تعریف نکنید. آیه آخوند اومد، آیه آخوندم گفت من یه حکم انشایی دارم یه حکم حقیقی، درسته؟ ولی حکم انشایی و حقیقی آخوند یه مقداری با حکم انشایی و حقیقی اصفهانی فرق میکنه. یادتونه آیه خویی به حکم انشایی آخوند اشکال کرد؟ یادتونه یا نه؟ اونجا آیه خویی همین اشکال رو کرد که آیا آخون شما که میگی حکم انشائی و حکم لابدای البعث و تحریک که اصلا حکم نیست. دقیقا آیه خویی حرف اصفهانی رو در اشکال آخون مطرح کرد، در حالی که حکم انشائی آخون غیر از حکم انشائی اصفهانیه. اصفهانی میگه حکم انشائی و حکم لابدای البعث و تحریکه، ولی آخون نمیگفت حکم انشائی و حکم لابدای البعث و تحریکه. می اومد بله درست، انشائی رو مرتبه از احکام تکلیفی می دونست، ولی آیه اصفهانی حکم انشائی رو یه مدل حکم دیگه می دونه که اون حکم به فعلیت نمی رسه اصلا. هیچ وقت حکم استهزایی به فعلیت نمیرسه. یه مولایی داره با بنده شوخی میکنه، میگه برو این کارو بکن، خیلی هم جدی میگه. این حکم استهزایی دیگه هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. این فرق بین حکم انشایی و حقیقی آخونده و آقای اصفهانی. آقای خویی هم بر اساس ذهنیتش از حکم انشایی و حقیقی اصفهانی و آخونده اشکال میکنه. همونجا هم ما گفتیم که تفسیر آقای خویی از کلام آخوند نادرسته. آقای آخوند میگه که حکم انشای اون حکمی است که هنوز به مرتبه اراده نرسیده. هنوز بر طبق او اراده‌ای وجود نداره. ولی در امتداد زمان به متعلق همین حکم هم اراده تعلق میگیره. مثل چی؟ مثل وجوب حج برای کسی که هنوز مستطیع نیست. من اراده‌ای ندارم شما برید مکه، ولی وقتی مستطیع میشید که اراده دارم. نکنید حرف آخون این بود که حکم انشایی مرتبه ای از حکم فعلیه، یعنی این حکم انشایی در مراتب بعدی خودش به فعلیت میرسه، ولی حکم استهزایی هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. یعنی اونجایی که مولا از روی شوخی داره به عبدش میگه یک کاری بکن، هیچ وقت به فعلیت نمیرسه. این کلن این حکم انشایی با حکم حقیقی متفاوت.
لغم نرسیده باشه، بازم حکم
حقیقی ها؟ آره حکم حقیقی، چون بدایی بسته تری. آیه اصفهانی، نکنید آیه اصفهانی حکم رو مکرر در نهایت الدرایه اینطوری تعریف میکنه. چجوری تعریف میکنه؟ ایشون میفهمن حکم عبارت است از اون چیزی که یمکن ان یکون دائیا. میگه یمکن ان یکون دائیا. خب این فرمانش مرحوم اصفهانی است. آیه صد دو تا جواب میده به ایشون، جواب اولشون خوبه، جواب دومشون خرابه.
جواب آخرتون
قبه عقاب بلا بیان، یعنی مولا میخواد منو عقوبت کنه بر تکلیفی که وجود نداره. چون عرض کردیم اون تکلیفی که میتونه منو عقوبت کنه تکلیف و حکم حقیقی است دیگه. اینجا هم که حکم حقیقی وجود نداره. چرا عقاب قبیحه؟ چون موضوع نداره، چون حکمی نداره، حکم حقیقی نداره. آیه صد در جواب میفرمان اولا وصول احتمالی هم قابلیت تحریک و تحرک رو داره. شما گفتید که باید بدایی بعث و تحریک باشه. وقتی قرار بدایی بعث و تحریک باشه در فرض غیر وصول و علم که دیگه بعث و تحریک معنا نداره. آیه صد میفرمان خب در فرض احتمال هم بعث و تحریک امکان داره. باز آیه صد نکنید، حالا حرف آیه صد اینه که اگر ما گفتیم حق و طاعی مولا حتی شامل موارد احتمال و ظن هم می شود، پس قابلیت بعث و تحریک هست، پس یمکن ان یکون دائیا حتی در این فرض وجود داره. اگر ما اثبات کردیم که حتی در فرض احتمال ما باید اطاعت کنیم از تکالیف مولا، آیه صد می فهمن که خب پس در فرض احتمال هم یمکنن یکون دایی ها، پس حکم حقیقی است. حالا که حکم حقیقی است قبه عقاب بلا بیان جاری نمیشه، چون عقوبت موضوع داره، حکم حقیقی است. پس شما مفروض گرفتید که در فرض احتمال من هیچ وظیفه ندارم. میگید خب احتمال که سبب تحریک و تحرک نمیشه، چون ما اثبات کردیم که احتمال برای شما مسئولیت نمیاره. حالا که احتمال مسئولیت نمیاره، وصول احتمالی با دعویت تحریک سازگاری نداره. پس همه دعوا برگشت به همون حق و طاعه. اسراد آیه صد همینه، برگشت به اونجا. وقتی که ما گفتیم که نمیتونه دعویت داشته باشه، پس قابلیت تحریک و تحرک داره، پس یمکنه ان یکون دائیا هست، حکم حقیقی هست و میشه عقوبتش کرد. خب ایشون میگه وصول احتمالی هم وصوله دیگه.
احتمال با امکان اصلا دو معنا ندارن. بحث امکانی با بحث احتمالی الان یه احتمال معنا امکان نه. بحث امکانی که اصفهانی به معنی دارن که هست ولی هنوز
چرا؟
بحث به فعلیت نرسیده. نه که یعنی اصلا شاید نباشه، شاید باشه. احتمال این احتمالی که توی قوه قابل بیان این شک در تکلیف اصلا شاید اصلا نباشه. اینجوریه که چیزی که هست ولی به قوه است به فعلیت نرسید.
نه آیه صد میفهمند اگر ما گفتیم احتمال خودش قابلیت تنجیز رو دارد، پس تکلیف احتمالی میتواند انگیزه من برای انجام عمل بشه یا نمیشه؟
دیگه امکانی نیست و فعلیه دیگه. اگه خود احتمال
چه بهتر چه بهتر. این که آیه چیز گفت که ما یمکنن یکونه دایی ها نگو وقتی به فعلیت رسیدی و حکم نیست، گو حداقلش اینه. آیه صد میگه اگه من اثبات کردم که احتمال قابلیت تنجیز تکلیف رو داره، خب شما هم که احتمال میدی دیگه، پس یمکنن یکون دایی ها. چون امکانه نا کنید امکان آیه اصفهانی ایشون میگه وقتی من میگم ما یمکنن یکون دایی ها، مشروط به عدم وجود موانع عبودیته. یه ما یمکنن یکونه دایی ها، همه خدا به مردم میگه نماز بخون که لا یمکنن یکونه دایی ها. تو چجوری میگه ما یمکنن یکونه دایی ها؟ یه همه خدا میگه. بعد خصوصا در تعلق تکالیف فقهیه به کفار و فساق و اینها این بحثه. یه آدم فاسق خب خدا هرچی هم بگه نماز بخون که لا یمکنن یکونه دایی ها. ایشون میگه امکانی که من میگم در برابر موانع عبودیته. یعنی اگه موانع عبودیت نداشته باشه این تکلیف مولا حتما در او ایجاد دایی میکنه. خود اصفهانی تأکید میکنه توی نهایت الدرایه مکرر که میگه این امکانی که من میگم در برابر موانع عبودیته. یعنی اگه موانع عبودیت در عبد مرتفع بشه حتما تکلیف مولا در او ایجاد انگیزه میکنه. مثل کفر، مثل فسق، مثل بیمبالاتی به تکلیف مولا.
خب
شک چیه؟
خودش شکه، خود این احتماله، خودش هم اینجور تکلیف داره، نه که مخواد رسول احتمالی برای من نسبت
به تکلیف واقعی درست بکنه که نیست که،
این احتمال
رسیدن تکلیف
واقعی که نیست، خود
همین احتمال خودش
موضوعیت داشته،
درسته؟ موضوعیت در چی داشته؟
در
اینکه
بحث تحلیل ایجاد کنه.
احتمال تکلیف دیگه، نه صرف وجود احتمال.
تکلیف احتمالی یعنی تکلیف واقعی هست که احتمال داریم بهش برسیم به اون بحث امکانی اصفهانی نمیشه. خود این شک اگه خودش بحث رو تحریک درست کنه به ماهو احتمال،
به ماهو احتمال تکلیف صرف احتمال. شما یقین دارید زید ابن بکری که هیچ ارتباطی به شما نداره واجب کرده است که شما این کارو بکنید؟ حرکت ایجاد نمی کنه واجب کرده باشه، چه ربطی به من داره؟ این اون تکلیف مولاست که احتمالش در محرکت ایجاد میکنه، ولی تکلیف غیر مولا که. خب این یه اشکال آیه صدره. اشکال دومی که آیه صدر به مرحوم اصفهانی میکنه اینه که خب حالا حکم نیست ولی ملاک حکم که هست. آیه صدر یه حرفی در بحث حکم داره، ایشون میفهمن به نظر من حقیقت حکم، روح حکم، ملاکات حکمه، اما اون انشای اینها اینا دیگه مسائل رسمی و تشریفات و حکمه. ایشون فهمن که اگر ملاک وجوب و لزوم وجود داشته باشه حقیقت حکم هست، روح حکم هست، هر جنگ که حالا به اصطلاح شما حکم هم نباشه و اون کافی است که در ما ایجاد انگیزه بکنه. خب این یه مطلبی است که آیه صدر خودشون قائلن، قبلا هم از این مطلب صحبت شده. البته من اینم بگم این مثالی که میزنم خود مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه مثال زده، آدرس هم ازم نپرسین چون که ما خب سالها با نهایت الدرایه کار کردیم، الان یادم نیست کجای نهایت الدرایه، ولی خب چون یه مدتی ما نهایت الدرایه رو قم درس میگرفتیم از یه استادی، ولی که بگم دقیقا کجای نهایت الدرایه نمیدونم. ایشون در نهایت الدرایه مثال میزنه، یه بحثی رو مطرح میکنه که ما باید اوامر مولا رو امتثال کنیم یا اغراض مولا رو تحصیل کنیم. ایشون میگه که نه، باید اغراض مولا رو تحصیل کنیم. بعد مثال میزنه که اگر یه مولایی خوابه، بچه‌ش هم لب استخ بود، افتاد تو استخ داره غرق میشه، عبدم همین لب استخ ایستاده، میگه چرا نجاتش نمیدی؟ میگه من مکلفم اوامر مولا رو امتثال کنم، نه اینکه اغراض مولا رو تحصیل کنم. درسته مولا غرض داره که بچهش، ولی همچی امری که نکرده، خوابه. های اصفهانی میفهمد آیا به لحاظ عقل و عقلا این معذوره؟ بگیم به من که مولا دستور نداد بچه‌م نجات بده. ایشون میگه معلومه باید اقراض رو تحسین کنی. خود مرحوم اصفهانی، حالا خواستم تایید کنم آیه صدر رو، مرحوم اصفهانی میگه که نه، اینطوری نیست که ما همیشه باید اوامر مولا رو امتثال کنیم. ما اگر به غیر اوامر به اقراض مولا رسیدیم، اقراض لزومی مولا رو باید تحصیل کنیم. اینم حکم عقل و عقلاست. مثالش هم گویاست دیگه. به هر حال اینجا مولا اگه بلند بشه میتونه یه عبد و مؤاخذه کنه که بچه من غرق میشد، تو هم تماشا کردی، چرا نجاتش نمیدی؟ همین اشکال دوم که به هر حال ملاکات مولا که هست، حالا اگه حکمش نباشه، ملاکات مولا که هست، من ملاک رو باید تحصیل کنم. لا چی؟ نه، آی خویی میاد بین این دو دعوا صلح برقرار میکنه. میگه عده گفتن اوامر، عده گفتن اغراض. من میگم که ما باید اغراض رو تحصیل کنیم، ولی اغراض رو فقط از اوامر میفهمیم. پس هر دو درست گفتن و هر دو هم نادرست گفتن به یک معنا. آقای خویی میگه عده از آقایان میگن فقط باید اوامر رو امتثال کرد، عده میگن اغراض رو باید تحصیل کرد، من آقای خویی میگم اغراض رو باید تحصیل کرد، ولی اغراض رو فقط از اوامر ما میتونیم بفهمیم، از غیر امر که نمیتونیم بفهمیم. جناب آقای اصفهانی، اون بچه که افتاده توی استخر رو ما میتونیم بفهمیم، ولی اینکه اگر آب نداشتیم دستمون رو بزنیم به خاک بکشیم به صورتمون، از کجا میتونیم بفهمیم؟ ما اغراض مولا رو غیر از اوامر مولا نمیتونیم تشخیص بدیم. ایشون میگه منم اینطوری صلح و صفا بین این دو تا دعوا برقرار میکنم. یه حرفی آخون زده، شما همه کفایی رو که خوندید دیگه. آخون یادتونه تو بحث اجتماع امر و نهی یه چیزی گفت؟ چی گفت تو اجتماع امر و نهی؟ آخون گفت که تکلیف که ساقط بشه ملاک است. خب آقای خویی گفت که من ملاک رو که از تکلیف میفهمم. گفت خب تکلیف که قبل از مزاحمت وجود داشت، الان سقوط تکلیف به خاطر چی بود؟ به خاطر مزاحمت. پس تکلیف ساقط شد ولی ملاک وجود داشت. یعنی یه جاهای علی رغم این که امر نیست، باز ما میفهمیم که ملاک هست.
احتمال
بله. نه، یعنی خواستم بگم اینطوری نیست که هر جا امر نبود دیگه ما کشف ملاک نکنیم. حسن بگم یه همچین موردی هست.
چند جلسه سابق فرمود آقای خویی فرمودن که مراتب بود انشاء و مراتب سابقش یک دو جلد میشه
شبیه همین
مطلب
فرمود. چی؟
اعتبار
مورد اعتبار. خب چه ربطی داشت؟ من نفهمیدم ربطش پرس
مطلب بود یا نه دو تا
مطلب. حالا جالبی که اتفاق اون مطلبی که من گفتم، بعد رفتم آقای خویی رو مراجعه کردم، آقای خویی گفت که من گفتم اعتبار مبرز، اما حرف بر اساس حرف آخون اشکال داره. آقای خویی باز میخواست مسئله رو احاله به آخون بده. یادتونه من کجا گفتم؟ فقط من بعد یادم رفی رو استدراک کنم. آخون گفت که من که آقای خویی گفت من گفتم اعتبار مبرز، ولی مشکل بر اساس نظریه آخون وجود داره، چون آخون میگه انشا یعنی ایجاد المعنا، او دیگه وقتی میگه ایجاد المعنا حتما معنا به لفظ فقط ایجاد میشه، چون ما گفتیم جزء معنا لفظه، او میگه اصلا تمام معنا لفظه، چون آخون میگه انشا ایجاد المعنا به لفظه. البته آخون دو مشهور، حالا شما گفتید من یادم از اون قصه افتاد، ولی مثل که هیچ کس متوجه نشد من به کجا دارم حرف میزنم. بسیار خوب، حالا یه فرمایش آیه صد اینجا تموم شد. آیه صد گفتن که تمام ادله‌ای که برای قبح عقاب بلا بیان اقامه کردن، تمام ادله مخدوشه. پس قبح عقاب بلا بیان استدلالش هم استدلال ناتمامی است و غیر قابل پذیرش. حجت ایشون بیان رو واصل میدونه، وصول میدونه. نه، بیان رو کلن وصول و حجت میدونه، ولی استدلال دومیش این بود که در این فرد اصلا حکمی وجود نداره، بدون حکم، قبح عقاب بدون حکم، یعنی شما عقوبت کنید در حالی که حکمی وجود نداره، نتیجهش این شد. نتیجهش حکم شد. خب این تا به اینجا فرمایش آیه اصفهانی. حالا یه بار دیگه اجازه بدید من حرف آیه صد رو تقریب کنم، بعد باز یه اشکالاتی بعضی از معاصرین با آیه صد کردن اونو بگم دیگه. الان بعد از این رفت و برگشت ها تقریبا نظریه آیه صد تا حدی روشن شد. البته نکنید اشکالاتی در کلام آیه صد بود ما بهش اشاره کردیم، مثلا آیه صد نیومد در اشکال به قبح قابل بیان یه بررسی تاریخی کرد و اصلا یه امر واضحی نبوده قبح قابل بیان. خب بعد آیه صد اشکال میشه مگر حق و طایه امر واضحی بوده؟ حداقل قبح قابل بیان 50 نفر فهمیدن، حق و طایه رو که فقط شما فهمیدین. یعنی مثلا بعضی از اشکالاتی که آیه صد میکرد به همون بیان بر خود ایشون اشکال میشه که ایشون رو مثلا قبح قابل بیان از زمان وحید بهبهانیه. خب یکی میگه حق و طاعت هم از زمان شماست. نه جواب نمیدن.
گفتم اگه متوجه بودن همه
خب قبح قابل بیان هم همینه دیگه. یعنی این اشکالی که ایشون جوابی که ایشون میدن اونجا هم همینه. حالا من اجازه بدید اول یه بار دیگه حرف آیه صد رو بچینم تا بیام. نگاه کنید آیه صد میگه که ما قبل از بحث از قبح قابل بیان باید یه بحث پیشین داشته باشیم، بدون اون بحث پیشین بحث از قبح قابل بیان بی‌معناست. قبح قابل بیان یعنی شارع اگر من رو عقوبت بکنه کارش کار قبیحیه. خب شارع کی کارش قبیحه؟ زمانی که من به وظیفم به عنوان عبد عمل کرده باشم. اون زمانی ما میتونیم عمل شارع رو تقبیح بکنیم که عبد به وظیفه خودش در برابر شارع عمل کرده باشه. پس قبل از این که ما بیایم نسبت به عمل شارع اظهار نظر بکنیم بگیم چه کار زشتی داری میکنی ایها الشارع، باید اول ببینیم وظیفه عبد چیه. به خاطر این آیه صد میفهمد آقایون از وظیفه شارع شروع کردن، در حالی که باید از کجا شروع میکردن؟ از وظیفه عبد شروع میکردن. پس قبل از این که شما بگید کار شارع خوب است یا بد است، اول باید ببینید عبد چه وظیفه‌ای داره. اگه عبد وظیفش رو انجام داد بعد عقوبت شارع میشه قبیح، اما اگه عبد وظیفش رو انجام نداد عقوبت شارع دیگه قبحی نداره. این اولین مشکل آیه صدر با نظر مشهور. میگه مشهور قبل از این که وظیفه عبد رو بیان بررسی بکنن اومدن وظیفه مولا رو بررسی کردن، گفتن مولا خیلی داری کار زشتی میکنی. خب کی شما میتونی مولا رو تقبیح کنی در عمل خودش؟ زمانی که دو وظیفه عبد روشن کنی. خب وظیفه عبد رو که میخوای روشن کنی اسمش میشه چی؟ میشه حق و طاعه. پس بیاد شما حدود حق و طاعه یعنی وظیفه ما رو در برابر مولا روشن کنید. اگه اون رو روشن کردید بعد میتونید بگید عمل مولا قبیح هست یا حسن است. پس اولین اشکال آیه صد این بود، یعنی ایشون در حقیقت بحث رو برد به یه پله عقب‌تر. گفت قبل از این که ما بیام از فعل مولا و وظیفه مولا و حسن و قبح عمل او سخن بگیم، باید بیام از وظیفه عبد و حسن و قبح عمل او سخن بگیم. خب وقتی که ایشون اومد در حق و طاعه بحث کرد، خود آیه صد اعتراف کرد که این امر برهانی نیست. یعنی آیه صد در اقامه برهان برای ادعای خودش ناکام بود، بلکه حالا بهتر بگیم آیه صد گفت این وجدانیه. وجدانی اگه بگی برهان چیه؟ من برهان نمیتونم اقامه کنم، وجدانیست. یعنی شما وجدان میکنی که وظیفه تو در برابر خدا متفاوت است با وظیفه تو در برابر موالی دیگه. اینجا بود آیه صد اومد مولویت رو به دو قسم ذاتی و اعتباری تفکیک کرد، ولی تو یه قسمش خیلی دیگه ایشون شفاف نکرد که آیا مولویت ذاتی غیر از خداوند متعال هم وجود داره یا وجود نداره. من دیروز یه اشاره کردم که نه، مولویت ذاتی قابل توسعه و تعمیمه. یعنی مثلا مولویت پدر و مادر نسبت به فرزندان این یه مولویت ذاتیست نه قرار دادی، ولی مولویت غیر پروردگاره. به خاطر این اینجا یک سال از آیه صد، اگر نظر شما تفکیک بین مولویت ذاتی و اعتباری است، پس باید احکام مولویت ذاتی را حتی به غیر خدا هم تعمیم بدید. به غیر خدا تأمین بدید، یعنی بگید هر کس واسطه در نعمت است به صورت طبیعی او مولای ذاتی است، و اگر گفتید هر مولای ذاتی احتمال در برابر او تنجیز پذیره، باید بگید مثلا حتی امر و نهی پدر و مادرم تنجیز پذیره احتمالش. شاید آی صد بگی اینم من قبول دارم، من دیروزم میخواستم همینطوری دفاع کنم یادتون باشه که گفتم اگر پدر ما کاری داشته باشه شاید بگن که باید تو هم انجام بدی. ولی نکنید اینجا دیگه، چون این شاید هم یکم بحث کلامی بود، آی صدر هم در قد هم در اینجا خیلی معطلش نشد. به هر حال این مولویتی که شما میگید مولویت ذاتی در غیر خدا هم ممکنه که تصویر بشه. هر کس واسطه نعمت، مثلا انبیا و اولیاء الهی هم مولویت ذاتی دارن نه مولویت قرار دادی. همین یه چیزی بود که مونده بود این وسط، یعنی چون ایشون یه مولویت ذاتی یه مولویت قرار دادی. اگر مولویت پدر و مادر از این جهت هست که خدا فقط گفته اطاعت کنیم، یعنی لولا گفته یه خدا ما اطاعت اونها لازم نبودیم، میشد صرفا قرار دادیم.
چهار کسه قسطیم ذاتی، اعتبار، جهلی و اغلایی. اغلایی میکنم قرار دادا فیما بینشونه، جهلی رو به پیغمبران و پدر مادر.
خب این همون بود که قبلا هم بهش اشاره کردیم. حالا اینجا خودش یک چالش ایجاد میکنه، به عرضم میرسید؟ اینجا خودش یه چالش ایجاد میکنه و اون چالش اینه که اوامر پیغمبر و امام هم احتمالش منجزی یا منجز نیست. یعنی اگر شما گفتید یه مولویت ذاتی داریم یه مولویت جعلی، بعد پیغمبر و امام گفته احتمال در برابر اونا یه ذاتی نباشه که دیگه تنجیز آور نیست، فقط در فرامین خدا تنجیز آوره، ولی در غیر او تنجیز آور نیست.
اگه اونا واسطه بدونیم که بازم میشه با واسطه اوامر
خدا، اطیع الله و اطیع الرسول دیگه، اطاعت پیغمبره. پس باز در اطاعت پیغمبر، یعنی شما باید در خلاصه امور شرعی تفصیلی بین امر خدا و پیغمبر بدید. حالا اینم عرض میکنم، بعضیا به هر حال با آیه صد از همین زاویه اشکال کردن. من اون زوایای آسیب پذیر نظریشون رو گاهی بهش اشاره میکنم. خب اینم یه نکته ای بود که جا داشت آیه صد بیشتر نسبت به اون صحبت کنه، ولی آیه صد گفت که یه امر وجدانی یه امر بدیهی است. خب وقتی گفت یه امر وجدانی و بدیهی، با ذهن ما بیشتر حساس شد. چجوری میشه یه امر بدیهی باشه و کسی نفهمه؟ یعنی باز اگه میگفتی نظریست، برهان پذیره، یه کسی استدلال به له آورده، یکی به علی آورده، ممکن بود بگیم هیچ کس نفهمه. ولی وقتی میگه یه امر بدیهیه یه امر وجدانیه، چجوری میشه که هیچ کس نفهمیده این امر وجدانی و بدیهی رو؟ این مسئله است که باز کار رو در پذیرش فرمایش های صدر یه مقداری مشکل میکنه، با مشکلاتی ما مواجه میشیم. نه ایشون به بداهت هم تعبیر کردن، البته وجدانی هم کردن. یعنی سوال میکنید یا اشکال میکنید؟ نفهمیدم. آقای صدر ها به مستشکر، یعنی چون توجه نداشتن یه امر وجدانی بوده. خب سوال ایشون هم همینه، سوال ایشون اینه که آیه صد منظورش وجدانیست نه بدیهی، و هر وجدانی رو بدیهی نمیدونه. امر وجدانی یعنی یه چیزی که اگه بهش ملتفت باشی تصدیق میکنی، ولی ممکنه بهش ملتفت نشی. ایشون اینو میگه، ولی مسئله اینه که از وقتی هم آیه صد همه رو ملتفت کرد، خیلی ها گفتن نه چیزی نیست، مشکل ما اینجاست. یعنی کسی افراد زیادی بعد از التفات هم گفتن نه ما هم چیزی رو تصدیق نمی کن. حالا مشکل یکی دوتا که نیست، یکی جمعی بود که بعد از التفات هم آقایی گفتن نه ما هم چیزی رو تصدیق نمی کن. خب بسیار خوب، نکته دیگه آیه صد می فهمد که این حرفی که من می زنم نتیجهش میشه احتیاط، احتیاط عقلی در شبهات بدویه. من میگم احتمال تنجیز آوره و نتیجه تنجیز آوری احتمال عبارت است از وجوب احتیاط عقلی در شبهات بدویه. ولی حقی که من ادعا میکنم یه حق تعلیقی، حق الطائع، نه یه حق تنجیزی. من معتقدم حق الطائع یه حق تعلیقی است، حق تنجیزی نیست. حق تعلیقی یعنی چی؟ یعنی معلق است بر این که خودشاره از حق خودش رفعیت نکنه. من ادعای حق الطائع تعلیقی کردم، چون ادعای حق الطائع تعلیقی کردم از این جهت میشه براءت شرعی بیاد این اصالت الاحتیاط ما رو از بین ببره. به خاطر این من آیه صد معتقدم در شبهات بدویه اصل احتیاط عقلی است، اما به خاطر وجود براءت شرعی ما از اون احتیاط عقلی رفعیت میکنیم. آره، ایشون میفهمن حقی مولا داره ولی این حق رو میتونه ازش بگذره، و چون میتونه ازش بگذره این حق میشه حق تعلیقی و حق تنجیزی نیست. پریروز یه بحث خوبی رو من مطرح کردم، ابعادش رو باز کردم که آیا این حق طاعت فقط در احتمال و ظن و شک تعلیقی است یا حتی در قطع هم تعلیقی است. اونجا هم مولا میتونه از حق خودش صرف نظر کنه، نمیتونه، بعد با ترخیص در معصیت چجوری جور در میاد. فکر میکنم پریروز به ابعاد مسئله خوب پرداختم، ولی آیست تقریبا این مسئله رو میگه که این حق طاعی که من میگم یه حق تعلیقی است. نکته چهارمی که آیه صدر روش اصرار داره، ایشون میخواد بگه حجیت ذاتی قطع رو من قبول ندارم. قبول ندارم یعنی انحصارش رو قبول ندارم. این که آقایون میخوان حجیت ذاتی رو منحصر در قطع بکنن، به نظر من این یه اشتباهه، و از این جهت یک تفاوت کلی، یعنی صرف نظر از قبح عقاب بلا بیان، آیه صد در مسئله حجت یه تفاوت کلی با مشهور پیدا میکنه. مشهور گفتن تنها چیزی که حجیتش ذاتی است عبارت است از چی؟ عبارت است از قطع. آیه صد میفهمد نه، من اینو قبول ندارم، احتمال هم حجیت ذاتی داره، البته به همون معنایی که عرض کردم. ذاتیه به معنای لایتخلف رو نمیگم، ذاتیه به معنای عدم نیاز به جعل رو میگم. پس آیه صد در ارتباط با انحصار حجیت ذاتی به قد به مشهور خورده گرفت، نه این حرف شما حرف درستی نیست. و ایشون معتقده که اصلا قبل از بحث حجج، یعنی چه حجیت قد، چه زن، چه بقیه حجج، شما باید از حق الطائع بحث میکردید. چون اگه از حق الطائع بحث میکردید حجیت رو منحصر به قد نمیکردید که بگید قد حجیتش ذاتیست و غیر قد همه نیاز به اعتبار و قرار داد داره. و این نظری آیه صد در حقیقت، چون رفقا گفتن که چه فرق میکنه ما حق الطائع بپذیریم یا نپذیریم، مثلا نظریه آیه صد کجا؟ نظریه آیه صد رو حالا ما در بعد فروع علم اجمال اینا هم بحث میکنیم، ولی به هر حال ایشون با این نظریه که مطرح کرد در حقیقت حجیت ذاتی، انحصار حجیت ذاتی رو در قد زیر سوال برد و گفت نه، همه درجات انکشاف حجت است، البته در ارتباط با حکم مولا. نکته بعدی که آیه صدر پذیرفت، گفت من قبح عقاب بلا بیان رو در روابط بین خلق میپذیرم. گفت من اینو استنکاف ندارم، یعنی عقلا فی ما بین خودشون بله یه چیزی به نام قبح عقاب بلا بیان دارند. البته به این صراحتی که من میگم نگفت آیه صدر، ولی تلویحاً آیه صدر قبح عقاب بلا بیان رو این چنین پذیرفت. یه جور دیگه من اگه به شما بگم، آیه صد میخواد بگه قبح عقاب بلا بیان عقلایی، عقلی نیست. عقلا در روابط فیما بین خودشون یه چیزی به نام قبح عقاب بلا بیان دارن، ولی خب قابل تسری به پروردگار نیست. البته آیه صد به این شفافیت نمیگه، ولی میتونیم به آیه صد این نسبت رو بدیم که قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلایی است نه یک قاعده عقلی، و چون قاعده عقلی نیست قابل تعمیم و تسری به ذات باری تعالی نیست.
نه هر بار اسمانی شد حرف سوم بسید
که اغلاییه شبیه هست اما متفاوته، چون آی اصفهانی میگه قابل تعمیم به رابطه ما و خداست، ولی آی صد میگه قابل تعمیم، چون آی اصفهانی میگه اصلا همه حسن و قبع و قلایی اصلا عقلی نداریم، شون میگه ما عقل عملی نداریم. حالا من خواستم حرفای آی صد رو خلاصه جمع جور کرده باشم در این امور. آی منتقل اصول ایشون قبح عقاب بلا بیان رو زیر سوال میبرن و یه بیاناتی دارن. منتقل اصول میره از یه خلاصه نقطه دوردستی بحث رو شروع میکنه، میره تو بحثای کلامی و ایشون از اینجا بحث رو شروع میکنه که اولا حسن و قبح باید ببینیم عقلی یا عقلایی، یه بحثشه. بحث دوم اینه که اصلا ملاک عقوبت چیه که بگیم قبیح یا حسن است، یعنی از بحث های کلامی شروع میکنه و یک حرف های ناخوشایندی چه اینجا چه بحث قطع ایشون مطرح میکنه، که ما تو بحث قطع هم گفتیم که خلاص حرف های ناخوشایندی ایشون میزنه و نهایتاً ایشون از اینجا شروع میکنه که بعد بگه قبح عقاب بلا بیان هست یا قبح عقاب بلا بیان نیست. من راستش میخواستم به تفصیل حرف ایشون رو بگم، ولی چون یه بحثای کلامی داشت، ما هم هر وقت وارد بحث کلامی میشیم خودمون بعد پشیمان میشیم، از این جهت تصمیم گرفتم که نگم مفصل حرف ایشون. اما ایشون یه نتیجه میگیره، من به اندازه همین یه دقیقه که از وقت باقی مونده نتیجه رو بگم خودتون برید. نتیجه که ایشون میگیره اینه، ایشون میگه به نظر من ثابت نیست قبح عقاب بلا بیان. آقای صد گفت به نظر من ثابت هست تنجیز احتمال و قبح عقاب بلا بیان به نظر من اصلا در ارتباط بین خلق و خالق معنا نداره. آیه روحانی تشکیک میکنه در جریانش. تفاوت حرف ایشون و آیه صد اینه، ایشون میگه نمیتونم بگم که حتما عقل در رابطه بین خلق و خالقم یه قبح عقاب بلا بیان، اینو نمیتونم بگم. خب وقتی نمیتونم بگم نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که من معذری به لحاظ عقلی ندارم. بازم نتیجه همون احتیاطه میشه ها، یعنی چون ما یه معذر عقلی به نام براءت عقلی نداریم، آخرش هم خب عقل میگه اینجا احتیاط کن، ولی میگه من نمیتونم بگم حتما عقل حکم به احتیاط میکنه یا حتما عقل حکم به براءت میکنه، چون قبح عقاب بلا بیان فیما بین الناس هست، اما تعمیم و تسریش در رابطه خلق و خالق محل تأمل و تردیده. چون محل تأمل و تردیده، من نمیتونم بگم که قبح عقاب بلا بیان اونجا وجود داره یا وجود نداره. خب چرا محل تردیده؟ چون شاید وظیفه عبد در برابر خدا همینه که حتی در فرض احتمال هم گوش به حرفش کنه، یعنی حق و طاعه یا آی صد رو مسجلن نمیپذیره ولی احتمالش رو نفی نمی کنه، ولی نتیجهش میشه همون احتیاط. اما به این خلاصه استدلال آیه روحانی رسید به احتیاط. خواستم نوع استدلال اینها رو بدونید که با هم متفاوته، ولی دیگه از مباحث کلامیشون شروع میکنه. اللهم صل علی محمد.